الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت های تعاونی بود. با توجه به فاصله چند روزی که افتاده، یه مروری بر بعضی از سرفصل های کلی داشته باشیم تا بعد به لحاظ فقهی بحث شرکت های تعاونی رو ببینیم که چه باید گفت. عرض کردیم که کلن بخش تعاون در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یه جایگاه بسیار مهم و عمده ای داره، اونچنان که اصل 44 قانون اساسی مطرح میکنه. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. پس کلن نظام اقتصادی بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استواره. یکی از سه بخشی که نظام اقتصادی ما برش استواره بخش تعاونی است. از این جهت پرداختن و بررسی بخش تعاونی به لحاظ فقهی و حقوقی مسئله بسیار مهمی است در نظام اقتصادی. بر اساس اونچه که در هم اصل 44 قانون اساسی هم در سایر مواد اومده، بعضی ها معتقدن که اصلا بخش تعاونی از منظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران حتی مقدمه بر بخش خصوصی است. و خب امتیازاتی هم که نظام برای بخش تعاونی قائله و تسهیلاتی هم که به بخش تعاونی میده، همه اینها نشانگر اهمیت بخش تعاونی در اون نگاه اقتصادی نظام جمهوری اسلام است. قبلا عرض کردیم که اهداف بخش تعاونی متفاوت با اهداف شرکت‌های تجاری دیگر است، ولی خب من چون احاله دادم به مراجع خودتون فرصت نشد که اونو مطرح کنم، ولی به ذهن میاد که خلاصه بررسی اهداف در تقریبا تعیین ماهیت این شرکت بی تأثیر نیست. اهدافی که برای بخش تعاونی مطرح کردن، ماده اول قانون بخش تعاونی 7 هدف رو برای بخش تعاونی مطرح میکنه. هدف اول ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. 2 قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. 3 پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. 4 جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. 5 قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل در اختیار نیروی کار و تشویق افراد به بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود. 6 پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر. 7 توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم. این 7 هدف رو به عنوان اهداف بخش تعاونی مطرح میکنن. بله، در اصلاح 77 نهت. حالا میخوام بگم که ماهیت شرکت های تعاونی ماهیت سوداوری نیست، ماهیت مشارکت و تعاون و همیاری و همکاری و عدالت، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع وسایل کار و تأمین مایحتاج و در حقیقت یه این چنین اهدافی است. پس شرکت تعاونی شرکتی است با این اهداف، البته میتواند سودآور هم باشد، اما اساسا دیدید که ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار، قرار دادن وسایل کار، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد، مدیریت سرمایه و منافع حاصل در اختیار نیروکار، پیشگیری از انحصار و احتکار و تورم، یعنی مشارکت عمومی، همیاری عمومی، توسعه عدالت اجتماعی، رسیدن به حد اکثر نفع و سود، ارتقاء علمی و فنی به هر حال نیروی کار، اینها اهدافی است که برای شرکت‌های تعاونی تعریف شده. به خاطر این هدف در حقیقت میتونه در تحلیل ماهیت این شرکت تأثیرگذار باشه. بسیار خوب، این دو نکته ای بود که تذکرش به نظر میاد. خوب، بخش تعاونی که لازم، بله، متشکل از شرکت‌های تعاونی، اتحادیه تعاون، اتاق تعاون، صندوق تعاونی که وزارت تعاون هم دیگه متکفل مدیریت این هست. کل اینها میشه بخش تعاون. آره دیگه، البته شرکت تعاونی هم در راسته همون هدف کلی است، یعنی در راسته اون هدف کلی تست، ولی بخش تعاون کلن ناظر به شرکت ها، اتحادیه ها، اتاق تعاون، تعاونی اعتبارهایی که هست. البته اینو من قبلن هم عرض کردم، کلن بحث تعاونی روستایی از این مباحث با اون ماده واحده استثناء شده و تمام مسائلی که ما خوندیم در حقیقت نسبت به تعاونی های شهریست. تعاونی روستایی باز بحثش خودشو داره که فعلا محل بحث ما نیست. خب حالا ما در حقیقت میخوام وارد دیگه مباحث فقهی این قصه بشیم، به خاطر این یک جنبندی و خلاصه بندی از مباحث شرکت تعاونی میکنیم از باب این که وارد مباحث فقهیش بشیم. عرض کردیم سرمایه شرکت تعاونی عمدتاً از اون مبالغی است که اعضا تأدیه میکنن. پس شرکت تعاونی بر اساس چه سرمایه شکل میگیره؟ بر اساس اون سرمایه‌ای که اعضا اون سرمایه رو به شرکت میدند. البته قانون یا حداقل سرمایه برای شرکت تعاونی در نظر گرفته، در شرکت های تعاونی عام گفته 100 میلیون ریال و در تعاونی خاص گفته 10 میلیون ریال، این حداقل سرمایه است. ولی خلاصه حالا همین 100 میلیون ریال، 10 میلیون تومان از کجا تأمین میشه؟ از اون پولی که اعضا برای خرید سهام به شرکت تعاونی میدن. البته قبلا گفتیم که اون مقداری که موظفن که خلاصه به صورت نقد بدن 1/3 مبلغ سهمه، کمتر از اون رو نمیتونن نقدی بدن، ولی خب بیش از اون بر اساس توافق فیما بین ممکنه که متغیر و متفاوت باشه. البته سرمایه شرکت تعاونی ضرورتی نداشت که نقد باشه، قبلا هم عرض کردیم میتونه غیر نقد باشه که در اون صورت باید تقویم و تسلیم شرکت تعاونی بشه. خب پس سرمایه شرکت تعاونی عبارت است از اون چیزی که اعضا به شرکت تعاونی میدند. اینجا با توجه به اینکه سرمایه شرکت تعاونی میتونه نقد باشه و میتونه غیر نقد باشه، باید ببینیم شرکت اموال نقد و غیر نقد به لحاظ فقهی چه حکمی داره. حالا این قسمتش بیشتر مهمه، در بحث مضاربه یادتون باشه اونجا آقایون میفهمیدن که حتما باید سرمایه چی باشه؟ باید نقد باشه. چون ما باید ببینیم که من اینو دارم تقریبا نقشه راه ماست، ما باید ببینیم اول شرکت تعاونی شرکت فقهی است، ابتدا این شرکت فقهی است بعد یه عقد مضاربه است، یا نه صرفا یه شرکت فقهی است یا حتی شرکت فقهی هم نیست؟ خب ممکنه بگید اولش یه شرکت فقهی است، یعنی ما اولی که تأسیس کردیم شرکت تعاونی رو، اومدیم پولامون رو هم گذاشتیم، شد این سرمایه شرکت تعاونی. خب بعد از این که این سرمایه جمع شد، اومدیم یه قرارداد مضاربه نوشتیم که عامل مثلا مدیر عامل ما طرف مضاربه ما بود. ممکنه اینطوری باشه، ممکنه بگیم نه ما قرارداد مضاربه ننوشتیم، حالا باید تحلیل کنیم. من میخواستم بگم این نقد بودن یا غیر نقد بودن چه حساسیت فقهی روش داریم. بسیار خوب، این فقط به من سوال بود ها، ولی نمیخوام بگیم شرکت تعاونی مضاربه داره، بلکه مضاربه نداره. تو شرکت های سهامی احتمال مضاربه بود، ولی در شرکت تعاونی خیلی احتمالش ضعیف. خب پس عرض کردیم سرمایه شرکت تعاونی رو در حقیقت اعضا فراهم میکنن. شرکت تعاونی هم در چند ماده از قانون شرکت تعاونی، یعنی همین قانون بخش تعاون، اومده بود که خرید سهم، فروش سهم، پس اعضا به تناسب پولی که میدن سهم به اونها واگذار میشه. اما در این که ماهیت و حقیقت سهم در شرکت های تعاونی همون ماهیت و حقیقت سهم در شرکت های سهامی است یا نه، این یه مقداری استخراجش از قوانین کار سخت و دشواری است. من به کتاب بعضی از آقایان که مراجعه کردم، حالا اختصاصا کتاب های حسنی که در حقوق تعاونی ها به تفصیل و مبسوط ایشون بحث کردن، ایشون میخواستن سهم رو به حصه تعریف کنن. وقتی میگن سهم در شرکت تعاونی، سهم یعنی حصه شما از سرمایه شرکت. پس ورقه سهم اون برگه ایست که معرف میزان مشارکت شما در سرمایه این شرکته، این میشه حصه. اگر این باشه، یه مقداری سهم با بحث شرکت های سهامی میتونه متفاوت باشه، چون در شرکت های سهامی خیلی ها معتقد بودن که سهم معرف در حقیقت حصه شما از اون شخصیت حقوقی است، نه از دارایی عینی. ولی اگر سهم در اینجا حصه دارایی شما در مجموعه سرمایه شرکت تعاونی باشه، سهم عبارت است از معرف و مبین میزان مشارکت شما در سرمایه شرکت تعاونی است. ولی تو این دوتا قانون با اصلاحیاش که وجود داشت، سهم تعریف نشده. به ذهن میاد که این برگه سهم یعنی یک معرفی که شما این مبلغ سرمایه در شرکت تعاونی گذاشتید.
چطور میگفتن بیشتر از مبلغ اسمی نمیبره؟
چی میفهمن؟
چطور بعد خود قانون گذار گفت بیشتر از مبلغ اسمی شما؟
بله.
از امواله که خب
حالا سهم رو ایشون اینطوری تعریف کرده. ما بعد از این که سهم رو گفتیم و رفتیم انحلال هم مطرح کردیم، بعد باید ببینیم که اگر فقط مبلغ اسمی، یعنی همون پولی که شما روز اول پرداخت کردید، قراره به شما داده بشه، شاید واقعش قرضه نه شراکت، چون دقیقا همون پولی رو به شما میدن که روز اول شما گذاشتید. یعنی ما ها اومدیم یه پولی رو گذاشتیم، آخر هم همون پول رو به ما برمیگردونن بیشتر. ولی اگر به صورت دیگه آخرش در انحلال قراره که تقسیم و توزیع بشه، حالا فعلا سهم رو این معرفی میکنن. البته سهم در شرکت های تعاونی هم مثل موارد دیگه یک مبلغ اسمی یا به تعبیر دیگه رسمی داره. مبلغ اسمی و رسمی همون مبلغی است که عند تأسیس از هر عضوی گرفته شده و یک مبلغ بازاری یا تجاری داره، که مبلغ بازاری و تجاری عبارت است از اون ارزشی که در بازار برای خرید و فروش سهم قائلن. البته در شرکت های سهامی ما سه تا قیمت به نظرم میومد شناسایی شده بود: ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش بازاری. از قبل اینطوری یادم میاد، ولی در شرکت های تعاونی دو تا ارزش گذاری برای سهم وجود داره، یکی ارزش اسمی است، یکی ارزش بازاری. یعنی شما ممکنه که به ازای هر سهم فرض کنید که 10,000 تومان داده باشید، ولی الان در بازار ممکنه 15,000 تومان از شما بخرن، چون این تعاونی خیلی موفق عمل کرده. خب حالا فعلا سهم رو میگن، حالا تعبیر ایشون، سهم واحدی است از سرمایه شرکت تعاونی که نوع و مبلغ آن را اساسنامه شرکت تعیین میکند.
خود قانون اومده دیگه.
بله. خب سهام شرکت‌های تعاونی عرض کردیم، سهام با نام هستن. ما در ارتباط با شرکت‌های سهامی گفتیم سهام میتونه با نام باشه، میتونه بی نام باشه، ولی شرکت‌های تعاونی ضرورتاً سهامش سهام با نام است. دلیل اینکه سهام شرکت‌های تعاونی سهام با نام است اینه که هر کسی نمیتونه سهم شرکت تعاونی رو بخره. خرید سهم شرکت تعاونی به معنی عضویت در شرکت تعاونی است. حالا این یه محل ابهامی بود، من باز خیلی مراجعه کردم، دیدم که نه، آقایون میگن شما هر وقت سهام شرکت تعاونی رو خریدید یعنی عضو شرکت تعاونی شدید. پس اگر شرایط عضویت در شرکت تعاونی رو ندارید نمیتونید سهام شرکت تعاونی رو بخرید. به عبارت دیگه حق عضویت همون خرید سهمه. پس اینطوری نیست که هر کسی بتونه سهام شرکت تعاونی رو بخره. کسانی میتونن سهام شرکت تعاونی رو بخرن که واجد شرایط عضویت در شرکت تعاونی باشن. از این جهت سهام شرکت تعاونی سهام با نام است، سهام بی نام درش وجود نداره. اما مثلا اقسام سهامی که ما در شرکت های سهامی داشتیم مثل سهام ممتازه، در هیچ کدوم از این دوتا قانون از سهام ممتازه ذکری به عمل نیومده بود. حالا این آقای بزرگوار، آقای حسنی، در کتاب حقوق تعاونی های خودشون آخرش میخواستن نتیجه بگیرن که شرکت تعاونی هم میتونه سهام ممتازه داشته باشه، ولی مصرح نیست این قضیه. ایشون شاید به همون مواد کلی قانون تجارت میخواستن استناد کنن. حالا به هر حال سهام شرکت های تعاونی سهام با نامه. در شرکت تعاونی بله،
بخشش رو دولتی
آره. نه سهامدار نیستن، بخش های دولتی فقط میتونن مشارکت کنن با شرکت تعاونی، شریک بشن، ولی میتونن سهامدار یا عضو بشن. بخش های دولتی میتونن شریک با شرکت تعاونی بشن، ولی عضو شرکت تعاونی نمیتونن بشن، سهامدارش نمیتونن بشن، به خاطر این بخش دولتی صرفا مشارکت میکنه. بسیار خوب. بحث فقهیش از این جهته که آیا در ورود در شرکت های سهامی محدودیت وجود داره یا محدودیت وجود نداره، این محدودیت رو اعضا ایجاد میکنن یا این محدودیت رو قانون ایجاد میکنه. یعنی محدودیت هایی که وجود داره شرایط ضمن عقده. مثلا ما 5 نفریم از اول اومدیم تصمیم گرفتیم که اگه کسی قراره به ما اضافه بشه باید داره این شرایط باشه. این خودش میشه شرط ضمن عقد. این که میگیم عضویت در شرکت تعاونی ضرورتاً باید کسی باشه که واجد شرایط عضویت باشه، این واجد شرایط بودن این همون شرط ضمن عقد یا شرط ضمن عقد نیست؟ یا یه قانونی است که دولت بر ما مقرر میکنه، بعد اون قانون دولت باز یه شرط ضمن عقد بین ما و دولت برای اخذ مجوز یا از باب اعمال ولایت دولت. بله. نه بانام شدنش فقط از باب این که هر کسی نتونه سهم رو مبادله کنه، مبادله آزاد نداره اینها، یعنی اینطوری نیست که شما بتونید سهم رو در اختیار دیگری بگذارید به راحتی.
به راحتیش مهم نیست، اصل در اختیار گذاشتن که ممکنه.
الان همین انتقال سهام بحثیست کرده نست. در ارتباط با شرکت تعاونی انتقال سهامش دو نوعه، یه انتقال سهام اختیاری است، انتقال سهام قهری است. شرکت تعاونی انتقال سهام رو براش محدودیت قائله، ولی انتقال سهام اختیاری رو محدودیت براش قائله، اما ممنوع اعلان نکرده. پس انتقال سهام اختیاری در شرکت‌های تعاونی مجاز است اما با یه محدودیت‌هایی. این انتقال سهام هم ضرورتی نداره که فقط به اعضا باشه، یعنی شما سهمتون رو به اعضا مبادله کنید، شما میتونید سهم رو به غیر عضو هم بفروشید، البته مشروط بر این که واجد شرط عضویت باشه. پس در انتقال اختیاری سهام این اجازه برای شرکت‌های تعاونی داده شده، اما یه محدودیت‌هایی هم براش پیش‌بینی شده. از جمله اون محدودیت‌هایی که پیش‌بینی شده اینه که خلاصه باید هیئت مدیره موافقت کنه با انتقال سهام. سلام علیکم. این موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام در حقیقت از محدودیت هایی است که برای انتقال سهام پیش بینی شده. نکته دیگه اینه که سهامی رو که شما میخواید خلاصه بفروشید، اگه به غیر عضو میخواید بفروشید باید واجد شرایط عضویت باشه، اگه به عضو میخواید بفروشید باید با در نظر گرفتن سقفی است که برای سهام در نظر گرفته شده. پس اینها محدودیت هایی است که در ارتباط با انتقال سهام وجود داره. خب ما باید ببینیم این محدودیت ها شرعی یا این محدودیت ها شرعی نیست، که حالا به لحاظ فقهی باید بحث بکنیم که این که محدود میکنن، چون به هر حال الناس مسلطون علی امواله، وقتی شما یه سهمی رو خریدید این تسلط رو دارید که به هر کی خواستید این سهم رو بفروشید، ولی به شما میگن حق ندارید یا هیئت مدیره هم باید اجازه انتقال سهم رو بده. حالا باید ببینیم ضمن کدوم عقد بوده. پس نگاه کنید، یه محدودیت اینه که یا به عضو یا غیر عضو واجد شرایط، یه محدودیت این بود که باید هیئت مدیره اجازه بده، یه محدودیت این بود که اون عضوی که میخواد بخره باید از اون سهام مقرر در اساسنامه بیشتر نشه. اینا محدودیت هایی بود که برای نقل و انتقال پیش بینی شده بود، اما به هر حال قابل نقل و انتقاله. خب ما نقل و انتقال رو از منظر خودمون اگر نگاه کنیم چیه؟ اینه که میگیم شرکت یه عقد جایزه، اگر ما ملزم باشیم که سهم خودمون رو نفروشیم این میشه یه عقد لازم، یعنی ما هر وقت بگن تو ملزمی که نفروشی، ولی اگر به ما اجازه فروش بدن یعنی به هر حال این رو یه عقد جایز شناسایی کردن. عقد جایز شناسایی کردن یعنی هر وقت خواستید شما میتونید از شرکت خارج بشید، مجبور نیستید که پای این عقد بمونید، یعنی این خودش در حقیقت نشانه بر جواز عقده که این عقد رو یه عقد جایز میدونن.
کل عقد
نه نه کنید، ما در عقد شرکت دو نوع جواز داریم، یه جواز انحلال کل شرکته که در انحلال خواهیم گفت اینو پیشبینیش کرده، قانون پیشبینی کرده که کلیه اعضا با هم دیگه میتونن شرکت رو منحل کنن، پس یه بحث انحلال شرکته که یه جواز عقد یعنی کلن ما شرکت رو منحل کنیم. یه جواز عقدم عبارت است از این که هر کسی از شرکا توافق خودش رو با سایر شرکا میتونه ملغا کنه، البته در شرکت فقهی اونی که به ذهن می اومد این بود که آقای می گفتن اگر یه شریکی از شرکت خارج بشه عملا اون شرکت منحل شده، اگر سایر شرکا قرارشون بر ادامه باشه گویا شرکت جدیدی ایجاد شده. مثلا قبلا یک شرکتی بود با 5 تا شریک و 5 طرف، یکی از اینا که خارج شد دیگه اون شرکت 5 نفره وجود نداره. اگه 4 نفره دیگه ادامه شرکت رو خواهان باشن این میشه مثلا یه شرکت جدید. عرض کردیم از کتاب و شرکه این برمی اومد، ولی اینجا بحث اینه که نه، شما میخواید از شرکت خارج بشید، شما میتونید جاتون رو به دیگری بدید. نکنید در شرکت فقهی شرکت 5 نفره تبدیل به شرکت 4 نفره میشد، ولی اینجا نه، این شرکت کماکان 5 نفر است، اما نفر پنجمش آیه زید بود، حالا آیه عمره.
4 نفره شد، باز دوباره 5 اضافه شد دیگه.
اون دیگه جایگزین این شد، یعنی در حقیقت یه شرکت 5 نفره بود، ولی دو نوع جواز درش تصور داره. یکی این که هر کدام از اعضای شرکت قراردادشون و توافقشون رو با سایرین به هم بزنن به این معنی که از شرکت خارج بشن. یکی دیگه هم اینه که کلن شرکت رو منحل کنن.
سومی
هم
که جا به جا
کنن، این همین حالت اوله دیگه، جا به جا کردن یعنی فروش سهم دیگه.
نه که خارج بشه 5 نفر بشه 4 نفر دیگه.
آره نه، فقط به صورت خروج سهم، یعنی دو مدل قانون شناسایی کرده. شما میتونید سهمتون رو واگذار کنید، یعنی توافق خودتون رو با بقیه ملغا کنید، یعنی من هیچ تعهدی ندارم و کسی جایگزین شما میشه و میتونید کل شرکت رو کنسلش کنید.
مثلا میگه کسی جایگزین بشه یا بیام بیرون کلا 5 نفر بشه 4 نفر فرق نمیکنه، نفر پنجم جابجا بشه زید بشه هم یا نفر پنجم بره
خب
بشه 4 نفر،
این 5 تا بشه 4 نفر رو در شرکت تعاونی پیش بینی نکردن، فقط همین که شما میتونید سهمتون رو بفروشید.
مثلا فقهی 5 نفر بشه 4 نفر باید فهم کنه با اینکه 5 نفر 5 نفر تبدیل بشه فرق.
خب 5 نفر بشه 4 نفر به لحاظ فقهی اون سهم نفر پنجم باید این 4 نفر بخرن دیگه، یعنی جا به جایی اینه که بین اعضا اگه باشه میشه همین
فروش
سهم به اعضا میشه همین این میشه فروش به غیر عضو. نکنید هر وقت یک شرکتی 5 نفر هستیم یه نفر میگه آقا من میخوام برم بیرون، این نفری که میره بیرون خب داراییشو چه کار میکنه؟ یا به همین اعضا میفروشه پس شرکت 5 نفره میشه 4 نفر، یا به غیر اعضا میفروشه، یعنی باز یه شرکت 5 نفره است، البته قبلا با طرفیت زید بود حالا با طرفیت امره. در اینجا اگر شما سهمتون رو به اعضای شرکت بفروشید یعنی در حقیقت طرف های شرکت رو کم کردید، ولی اگر به غیر عضو بفروشید طرف شرکت همونه، فقط به جای زید شد امر.
مدنی تصویر داره که کلن اصلا اموال خارجی رو برداره بره کلن که باشه، کم تصویر داره دیگه.
آره
ولی خب تعاونی این تصویر مثلا
یعنی اگر مال مشاع نباشه و قابل افراز باشه مثلا اینطوری میگید، یعنی ما 5 تا صندلی آوردیم شما صندلی خودتون رو برمیدارید میرید خونتون.
نه حتی مشاع باشه با تصمیم
بعد افراز بشه دیگه،
افراز کنه
بعد افراز بشه باز
اون اینو اسمش انحلال می‌ذاریم.
ما در شرکت‌های فقهی هر خروجی در حقیقت در حکم انحلال شرکت بود، البته از ظاهر کلمات بود، یعنی اینطوری بود که شما هر خروجی در حکم انحلال شرکته، ادامه شرکت میشه شرکت جدید. در شرکت فقهی اینطوری بود، ولی اینجا به هر حال اگر به اعضا بفروشید یعنی طرفها کم شدن سرمایه همونه، به غیر عضو بفروشید یعنی جایگزین شده طرف هم کم نشده فقط طرفیتش عوض شده.
شاید طرفیت دخلی تو شخصیت حقوقی داره تو شرکت اموال؟
در شرکت اموال دخل داره،
طرفیتش دخل داره، ولی اینجا طرف شرکت اموال نیست. چی شرکت اشخاص دیگه؟ حالا یک شریک بره یک شریک دیگه جایگزینش بشه
اونجا اتفاقا شرکت تعاونی مختصاتی داره که به در حقیقت شرکت اشخاص میخوره. مختصات شرکت تعاونی یه جوریست که به شرکت سرمایه و اموال نمیخوره، به شرکت اشخاص میخوره. خب حالا اینجا دیگه بعد ما حق شفعه هم بعد اینجا بحث بکنیم، چون شرکته، بعد ببینیم که شفعه در اینجا چجوریه و آیا شفعه پیش بینی شده یا نشده. به هر حال اگر یعنی نباشه، منظورتون این که قرض باشه،
مثلا اگر قرض باشه دیگه شفعه تو بس شرکت شرعیه.
بله دیگه شرکت شرعیه. بله بسیار خوب. این در ارتباط با انتقال، البته در انتقال عرض کردیم، شاید قبلا گفتم که حتما این انتقال باید ثبت بشه در دفتر سهام شرکت، باید خلاصه به انزای ناقل و منتقلون الی یا وکیل و نماینده قانونی اونها هم برسه، یعنی تشریفاتی هم برای این نقل و انتقال وجود داره. حالا کلن بحث میکنیم، ما نکنید عرض کردیم در شرکت تعاونی قانون حد اقلی بر شرکت تعاونی ذکر نکرد، ولی آقایون میگفتن با توجه به اون عموماتی که میگن شرکت حد اقل 3 نفرن، باید از 3 نفر تشکیل بشه، ولی این بحث وجود داشت که ما میتونیم یه شرکت 2 نفره داشته باشیم یا نمیتونیم.
شرکت حد اقل نکرده بودن 7 نفر باشه؟
نه،
حد اقل
قید کرده بودن؟ یادم نمیاد من.
حالا دیگه یکیش هم
باید شده حد اقل 7 نفر، حد اکثر هم به میزان فعالیتون.
آها اون چیز بود،
از 7 نفر کمتر باشد آخر.
خب پس من اشتباه کردم.
نه
بخش تعاون بود.
در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.
بسیار خوب، پس هیچ چی دیگه قصدش دام من با جای دیگه است بگم. نه حالا من اشاره میکنم به بحث شفعه، من اینه که میگم فقط میخوام بگم که یه چیز فقهی حالا روش بررسی کنیم.
سهامی
بود من اشتباه کردم. بسیار خوب، شرکت تعاونی حداقل 7 نفر. خب انتقال هم عرض کردم، انتقال قهری هم قبلا صحبت کردیم. انتقال قهری انتقال به فوت بود که به ارث میرسه، این خودش بود، اونم ضوابطشو گفتیم که دیگه حالا اون محل بحث ما نیست. البته از این جهتش محل بحث ماست که به هر حال ما در انتقال قهری اگر به ارث برسه معلوم میشه که یه دارایی بوده که به ارث رسیده، حالا چون قبلا گفتیم. نکته دیگه‌ای که در شرکت تعاونی گفتیم که الان در جنبندی فقهی با اشکار داریم بحث سود سهام بود. در بحث سود سهام در شرکت‌های تعاونی خب نسبت به سود یه 2 تا 5 درصد، یه 4 درصد پیش بینی کرده بودن که دولت یه ذخیره قانونی داره، یه ذخیره احتیاطی داره، یه حق بخش آموزش داره، یه بخشی هم که میگه باید به عنوان پاداش بین اعضا و کارکنانش مدیرش توضیح کنید. پس یه بخش‌های از سود این شرکت‌های تعاونی تبدیل به ذخیره قانونی و احتیاطی میشه. خب ما هم برای افزایش سرمایه گفتیم تا 50% از ذخیره قانونی رو میتونن اینها به عنوان محلی برای افزایش سرمایه در نظر بگیرن، اما بقیهش رو به هیچ وجه نمیتونن در نظر بگیرن. تکلیف ما بقی بعد از انحلال البته بهش اشاره کردیم، اون در شناسایی این که واقعا ما یه مشارکت میکنیم یا نه دخالت داره. مثلا وقتی قانون میگه شما اون ما بقیه ذخیره قانونی رو نمیتونید بین اعضا به عنوان سود تقسیم بکنید، حالا ما باید ببینیم بعد از انحلال باید اونو چی کار کنیم، چون قانونی مقداری نسبت به این قصه مسکوته. اگر بگی اون ذخیره قانونی رو حتما باید به تعاونی مشابه بدید، یعنی در اینی که سود این سرمایه ماست، اما دولت ما رو مکلف کرده که این سود رو شما به هیچ وجه بین اعضا نه در زمان در پایی شرکت تعاونی و نه بعد از انحلال نمیتونید تقسیم رو توزیع کنید. خب اگه این باشه چجوری میشه این سود مال ماست ولی به ما هم در نهایت نمیرسه؟ کما اینکه ما رو مکلف کرده یه درصدی رو برای آموزش و وزارت تعاون در نظر بگیرید. حالا ما ممکنه بعد بگیم خب ما به صورت شرط ضمن عقد اینو پذیرفتیم، حالا بعد باید ببینیم شرط ضمن عقد توانایی اثبات این مسئله رو داره یا نداره. ما با هم دیگه توانی کردیم که این درصد و ذخیره قانونی، این درصد ذخیره احتیاطی بر اساس مقررات ما خودمونم ضمن عقد این قراردادهای فیما بین رو داشتیم. خب پس یه مواردی رو که دولت ما رو مکلف کرده بر این قضیه، که حالا اون مواردی که مکلف کرده یعنی در حقیقت از دسترس ما به دوره، اما غیر از اون موارد که ازش تعبیر به سود خالص میکنه، سود خالص رو شرکت میتونه بین اعضای خودش تقسیم کنه به تناسب سهمی که اعضا دارن. سود خالص یعنی باقی مانده پس از کسر این کسورات میتونه تقسیم کنه، اما تقسیم سود خالص در فرض وجود زیاد انباشته ممنوعه. یعنی اگه زیانی داره نمیتونه سود خالص رو بین اعضای خودش تقسیم و توزیع کنه، بعد اون زیانه رو جبران کنه. مثلا امسال هر سهمی 100,000 تومان سود آورده، ولی خب بدهی هایی هم ما داریم، وقتی بدهی هایی داریم دیگه نمیتونیم اون رو توزیع کنیم. البته اینا در مفاهیم حقوقی خودش نیاز به بررسی بیشتری داره که منظور از زیان انباشت و اینها چیه و در چه صورتی میشه توضیح کرد در چه صورتی نمیشه توضیح کرد. ولی حالا ما به نگاه عرفی اگه نگاه کنیم، شما یه سودی امسال شناسایی کردید ولی از سالهای قبل بدهی اگه دارید و زیانی دارید، در حقیقت این شرکت سودآور نبوده دیگه، این میخواد همون خلأشو پر کنه، بدهیاشو پر کنه و سوداوری شرکت نداشته. خب پس سود سهام به سهامدارا و اعضا تعلق میگیره، اما به همون شکل و شرایطی که گفتیم. خب اگه این قرض باشه دیگه سود نباید به کسی تعلق بگیره، پس حتما باید شراکت باشه که سود تعلق میگیره. یعنی اگر ما قرض به کسی دادیم نباید سود بگیریم. این که سود میگیریم معنیش چیه؟ معنیش یکی شریکیم، پس اون پولی که بابت خرید سهم گذاشتیم در حقیقت اون پول به عنوان شراکت بود که الان از محل سودش منتفعیم، در غیر این صورت از محل سودش منتفع نبودیم. فقط آیین نامه چیز گفته بود که در تعاونی های توزیع 50% بین اعضا بر اساس سهامشون تقسیم بشه، 50% بر اساس میزان خرید فروششون با شرکت تعاونی توزیع بشه. این رو ما در قبل گفتیم که آقایون میگن مازاد برگشتی است که مشکلی هم با بحث سود و اینها نداشته باشیم. یعنی چون اگر این سود کل سرمایه است باید به جمیع علی حد سهمشون و سرمایهشون توزیع بشه. چرا 50% در تعاونی توزیع بر اساس میزان معامله و کاری که با شرکت تعاونی میکنن؟ یادتونه دیگه قبلا مفصل این بحث رو مطرح کردیم که آقایون میگن این در حقیقت مازاد برگشتی است، این سود نیست. حالا اگر اونم نبینیم باید ببینیم به شرط ضمن عقد میشه اینو حلش کرد یا نمیشه حل کرد.
بله پیشنهاد بود.
بله پیشنهاد بود.
در هر دو شرکت تعاونی مصرف و تعاون تولید در هر دو مصرف همین
هم نه در تعاون توزیع بود فقط.
بله.
نه این خصوص 50% مازاد برگشتی در تعاونی توزیع بود. تعاونی توزیع چرا؟ تعاونی توزیع خصوصیت داشت چون تعاونی مصرفه دیگه. در طرح اساسنامه این به عنوان پیشنهاد نوشته شده بود، الزام قانونی نبود ولی به عنوان پیشنهاد بود. به عنوان پیشنهاد یعنی مثلا یه چیزی در حد شرط ضمن عقده که ما در ضمن عقد شرکت با همدیگه شرط میکنیم که مثلا اونایی که معامله بیشتری میکنن سود بیشتری بهشون تعلق بگیره. نکنید من این نکته رو که بگم، من چون هنوز دارم فهرست رو میگم وارد بحث فقهی میشم. آیا شما میتونید در شرط ضمن عقد سودی که تعلق نگرفته الان ببخشید؟ سودی که هنوز وجود نداره شما میتونید بگید این آقا سود بیشتری ببره اون سود کمتری ببره؟ آیا شرط ضمن عقد میتونه سودی که وجود نداره و در آتی میخواد بیاد اونو براش تعیین کنه یا نه؟ خب میگم اینا بحث فقهی داره دیگه، حالا به بحث فقهیش میپردازیم. ولی به هر حال سود سهام بین اعضا خلاصه تقسیم میشه. البته در شرکت های تعاونی اصل بر اینه که اعضا سهمشون واحده، سهم متعدد و متفاوتی ندارن. اصل در شرکت های تعاونی بر وحدت سهام و یکسان بودن سهامه، اما میتونن در اساسنامه یه جور دیگه مقرر بکنن. خب این اصل در شرکت فقهی وجود نداره. اصل در شرکت فقهی این نیست که شرکا به یه اندازه شریک باشن. در شرکت تعاونی این چنین اصلی وجود داره، ولی در شرکت فقهی هر کسی میتونه سرمایه متفاوت با دیگری داشته باشه. ما در ارتباط با شرکت فقهی نسبت به افزایش سرمایه بحث خاصی نداریم. مثلا فرض کنید که 5 نفریم شریک شدیم، هر کدوم 100 میلیارد گذاشتیم، شد 500 میلیارد تومان. خب حالا این 500 میلیارد تومان اگه قرار باشه افزایش سرمایه داده بشه، ما در شرکت فقهی عنوانی برای افزایش سرمایه در شرکت فقهی نداشتیم. قاعدش در شرکت فقهی چیه؟ اینه که اگر شرکا توافق کنن سرمایه افزایش پیدا میکنه، اگر توافق نکنن نه. مثلا اگه توافق نکنن، شما به عنوان یک شریک تو همون 5 نفر که با هم شریک شدیم میگه آقا من یه 100 میلیون دیگه هم میخوام بذارم، بقیه میگن نه آقا نذار، سهما به هم میخوره نمیشه. های بقیه نپذیرن، شما نمیتونید افزایش بدید سرمایه رو از پیش خودتون، پس بقیه باید بپذیرن. قاعدش اینه. یعنی ما در شرکت فقهی چیزی به عنوان افزایش سرمایه نداشتیم، چیزی هم به عنوان کاهش سرمایه نداریم. مثلا فرض کنیم 5 نفر، نفری 100 میلیون گذاشتیم، شد 500 میلیون دادیم دست یه آقای کار کن. اون میگه آقا من با 300 میلیون بیشتر نمیتونم کار کنم، همیشه 200 میلیونش اضافه است. خب بیان این 200 میلیون رو باز برگردونیم به شماها، این میشه کاهش سرمایه. خب علل قاعده شرکت فقهی با رضایت تمام اطراف این اتفاق باید بیفته. علل قاعده اینه دیگه. های رضایت نداشته باشن، نه افزایش سرمایه نه کاهش سرمایه نباید اتفاق بیفته. فقط دقت کنید ما در شرکت فقهی گویا به اتفاق آراء باید این اتفاق بیفته، ولی در شرکت های تعاونی ما مدل تصمیم گیری رو خواهیم گفت، مدل تصمیم گیری نیست که به اتفاق آراء باشه همیشه. البته در شرکت های فقهی اتفاق آراء غیر از اون فرد مورد نظره، یعنی اون ممکنه رأی مخالفه با رأی بقیه داشته باشه، ولی اگر اتفاق آراء بود افزایش یا کاهش سرمایه امکان داره. یعنی مثلا من دوست دارم افزایش سرمایه بدم، بقیه میگن نه افزایش سرمایه نده. خب این اتفاق آراء بر عدم افزایش سرمایه نیست، چون من که دوست دارم افزایش سرمایه بدم. نمیگیم اتفاق آراست که سرمایش افزایش پیدا نکنه، چون یه آقا که میخواست افزایش بده، ولی از اون ور میشه همه. بله در مواقعی که بخواد اتفاقی رقم بخوره میشه همه افزایش سرمایه. به هر حال در افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه در شرکت های تعاونی هر دوش پیشبینی شده که افزایش سرمایه تصور داره، کاهش سرمایه هم در شرکت های تعاونی تصور داره، ولی با همون فرایند تصمیم گیری که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیره، که حالا اون فرایند تصمیم گیری رو هم خواهیم گفت. رمز اتفاق آرا در شرکت های فقهی وجود مال مشاعه و تصرف در مال مشاع بدون رضایت همه اطراف امکان نداره. البته آیا افزای سرمایه هم تصرف در مال مشاعه؟ اصلا افزای سرمایه تصرف در مال مشاع نیست. اینا رو میگم فقط به لحاظ فقهی ذهنتون فعال بشه. ما 5 نفریم، نفری 100 میلیون گذاشتیم شد 500 میلیون. شما میگید آقا من یه 100 میلیون دیگه هم میخوام بذارم، من بشه 200 میلیون که بشه 600 میلیون. بقیه میگن آقا نمیخواد بذاریم، ما نمیخوام مثلا. خب این شما 100 میلیون دیگه بگذارید تصرف در مال مشاع یا تصرف در مال مشاع نیست؟ 100 میلیون که مال خودتونه دیگه. یعنی ما در اشاعه آیا این خودش تصرف هست یا تصرف نیست، این خودش محل بحثه که اگر مبنا فقط تصرف در مال مشاع، در افزایش سرمایه نباید بگیم مشکل داره. ولی اگه یادتون باشه بعضی گفتن ادخال در ملک هم مثل اخراج در ملک تصرفه. البته شما 100 میلیون رو گذاشتید ادخال در ملک نکردید، اما چون اشاعه یه جوری یعنی مخلوط کردن، خب بله ممکنه کسی بگه. فرض کنید شما یه ظرف شیری دارید، یکی بگه آه ظرف شیر منم با شما مخلوط بشه، شما نمیخوام مخلوط بشه، نمیخوام با هم شریک بشیم. برای این اهل تصرفی در مال ماست که شما مثلا 100 میلیون از مال خودتو بیاری مخلوط کنی. یعنی یه نحوه ادخال در ملک، ادخال در ملک یعنی به هر حال ملک ما رو مشاعش کردی، به معنای واقعی نیست ولی نوعی ادخال در ملک ممکنه باشه. حالا اینا رو دیگه، اینا رو من میخوام با ادبیات فقهی بگم. یعنی نکنید ما افزای سرمایه ادبیات شرکت ها رو میخوام با ادبیات فقهی بگیم چی میشه، کاهش سرمایه چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.